پرداختیم. یه روش، روش تکرار بود، تکرار و تاکید. یعنی در واقع ما یک کار رو انجام بدیم و نفرهای پشت سر ما هم اونو تکرار کنن. یه روش هم روش همون احترام گذاشتن و در واقع تو رو درواسی انداختن طرف مقابله. این روش ها روش های کارآمدی هن. البته شاید 10 روش دیگه هم داریم که ما هر روز سعی میکنیم 2-3 تا از روش ها رو بگیم و بعد هم بتونیم این قضیه رو تو جامعه اون جا بندازیم. بدونیم اگر گلبول های سفید جامعهمون نباشیم، ویروس ها میان و پدر این بدن جامعه رو در میاد.
متشکرم از جناب آقای بیاتی، کارشناس محترم برنامه، که امروز هم تا آخر در خدمتشون بودیم، با ما همراه بودن و همینطور از همراهی دوستان از شنونده که تا این لحظه برنامه ما رو پیگیری کردن صمیمانه سپاسگزاریم. شنبه باز هم با شما هستیم. خدا نگهدار.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفت، پاک دامنی،
زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان،
نشان
عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف از 15 تیر ماه ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو، میشی مدافع حرم زینبی جوری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن، حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسای منو ببینید، ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، خود کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، فإنه خیر ناصر و معین. سلام میکنم به شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته برنامه به احترام ایران، برنامه‌ای که به مناسبت انتخاب عنوان سال که از سوی مقام معظم رهبری هر سال انجام میشه برای شما تهیه و تدارک دیده شده. امسال هم همونطوری که حتما مستحضر هستید، نام رونق تولید بر سال 98 قرار داده شده از سوی مقام معظم رهبری و طی برنامه‌های گذشته توضیح دادیم که واقعا اگر این شعار به درستی محقق بشه و همه قوا، نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها دست به دست هم بدیم و این شعار رو فقط امسال تحقق بدیم، رونق تولید، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات مخصوصا اقتصادی ما انشالله حل خواهد شد. خب ما این هفتمین برنامه است که در خدمت جناب آقای مهندس عبدالی، پژوهشگر مدرس اقتصاد مقاومتی هستیم و انشاءالله امروز هم میخواییم مباحثی رو در این زمینه مطرح کنیم. خب حتما میدونید که به هر حال برکات و آثار فراوانی داره رونق تولید اگر محقق بشه، هم برکات و آثار معنوی، هم برکات و آثار اقتصادی و مادی. امروز هم در برنامه هفتم به احترام ایران با مهندس عبدالی و همینطور شما شنوندگان عزیز و گرامی همراه هستیم. من میخوام در ابتدای برنامه اجازه بگیرم که شماره تلفن‌های برنامه رو اعلام کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30553. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به هفتمین برنامه به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز به احترام ایران.
متشکرم. خب یه رسمی در واقع تا این چند برنامه داشتیم که نکته ای رو حضرت عالی در ابتدای برنامه اشاره می‌فرمودید، بعد میرفتیم سراغ بحث اصلی. آماده هستیم که بشنویم؟
بله. تو قسمت اول برنامه از الزامات رونق تولید صحبت می‌کردیم. یکی از الزامات مهم رونق تولید که اگر نباشه قطعا رونق تولید به شکل کامل محقق نمیشه، بحث درونزایی اقتصاده، بحث نگاه به درونه. درونزایی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتیه که تو بحث رونق تولید و تولید داخلی هم ما باهاش در واقع درگیر هستیم. بله. درونزایی یعنی چی؟ یعنی رشد و پیشرفت اقتصاد و صنعت و تولید بر مبنای تکیه به داشته‌های داخلی خودمون باشه، یعنی نگاهمون به بیرون نباشه، نخواهیم از بیرون از مملکت یکی بیاد مثلا تولید ما رو را بندازه. خب سوال اینجا پیش میاد، آیا دشمن دوست داره اقتصاد ما درونزا بشه؟ یعنی این حالت برای اقتصاد ما پیش بیاد؟ آیا دشمن نقشه نمیریزه که اقتصاد ما، صنعت ما و تولید ما درونزا نشه، بر مبنای توانمندی های داخلی رشد و نمو پیدا نکنه؟ چه کار میکنه دشمن؟ یه راهی که دشمن تجربهش هم ما داریم در چند سال گذشته اینه که سرگرم کردن ما به مسائلی غیر از تولید ملی و اقتصاد مقاومتیه. این که ما شرطی بشیم، اقتصاد ما، مردم ما شرطی بشن نسبت به مسائل بیرونی. یعنی چی مسائل بیرونی؟ یعنی مسائلی که در اختیار ما نیست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید 5 سال ما صرف مذاکره کردیم و منتهی شد به فرض بفرمایید برجام. خب یک سال هم که بلا تکلیف بودیم، یعنی سال 97 که آمریکا خارج شد، اروپا ما رو معطل کرد، امروز و فردا کرد و عملا زمان رو از ما گرفت. الان هم دوباره طی چند روز گذشته، هفته گذشته، بحث اروپایی‌ها دوباره بحث مذاکره با ایرانه، یعنی ایران و 4 به اضافه 1، که آقا واقعا خنده داره که ما 5 سال 6 سال صرف کردیم که برجام رو به نتیجه برسونیم، 5 سال 6 سال مذاکره کردیم منتهی شد به برجام، الان قراره مثلا این 2 سالی که از عمر فعلی دولت ما هست باقی مونده دوباره صرف این بشه که چجوری برجام آیا لغز بشود یا نشود. و عملا دشمن داره زمینه ای رو فراهم میکنه که فرصت رسیدگی به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی رو از مسئولین ما در واقع بگیره. من داشتم مطالعه میکردم، یکی از مؤسسات آمریکایی، مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، یکی از مؤسسات مشهور آمریکایی که توی واشنگتن مستقره، این مؤسسه یه گزارشی رو چند سال پیش منتشر کرده، میگه آمریکا باید یه کاری بکنه که ایران فکر کنه مذاکره همه اون چیزیه که ایران نیاز داره. یعنی همین که ایران پای میز مذاکره بشینه، ایران اینو برای خودش امتیاز تلقی کنه. میگه این برای ما بسه که ایران فکر کنه مذاکره تمام اون چیزیه که از ما میخواد و هدفش فقط مذاکره باشه، حالا ولو این مذاکره نتیجه بدهد یا ندهد. دشمن اینجوری میخواد اقتصادیون ما رو سرگرم کنه تا رونق اقتصادی، رونق تولید ایجاد نشه.
خیلی متشکر. همچنان برنامه به احترام ایران رو میشنوید. در صحبت‌های مقدماتی آیمندس عبدالی، آیمندس در خدمت شما هستیم. به هر حال برکات و آثارم شامل هم معنوی میشه و هم مادی. حالا من نمیدونم امروز شما به کدام یکی از این آثار اشاره خواهید کرد.
البته خب برکات رونق تولید همونجوری که شما فرمودید ابعاد مختلفی داره. برکات اقتصادی، برکات معنوی، برکات فرهنگی، برکات اجتماعی، برکات سیاسی و حتی برکت امنیتی که انشالله در برنامه‌های بعد به این موارد اگر عمری بود انشالله می‌پردازیم. برکت معنوی رونق تولید، حتی اینم اشاره کنم، رونق تولید که میگیم یعنی همون بحث اقتصاد مقاومتی، چون محور، پایه و ستون اصلی اقتصاد مقاومتی همجور که رهبر انقلاب هم فرمودن بحث تولید داخلی هست. خب ببینیم ما در امور فردی خودمون یه سلاحی داریم، خدای متعال یه زرهی به ما داده، یه سد محکمی به ما داده که ما در مقابل تیرهای زهراگین شیطان از خودمون محافظت کنیم، مراقب خودمون باشیم با اون سلاح و مقاومت کنیم در مقابل شیطان، در مقابل نفس. این زره چیه؟ این زره تو روایات ما تعبیر به تقوا شده. تقوا مثل یه زرهیه که از ما محافظت میکنه، از ما محافظت معنوی میکنه در مقابل دسترازی شیطان به اخلاقیات ما، به قلب ما، به نفس ما. خب بعد حاصل این تقوای فردی چیه؟ یعنی اگه ما تقوا به خرج بدیم و مقابله کنیم با این شیطان، حاصلش چی میشه؟ حضرت آقا یه جمله‌ای داره میفرمان که یکی از آثاری که بر تقوا مترتبه اینه که خدای متعال به کارهای ما برکت میده، یعنی تقوا باعث برکت میشه. حالا من فعلا دارم تقوای فردی رو میگم. این چیزی هم که حضرت آقا فرمودن بر اساس آیه شریفه آیه 2 و شماره 3 سوره مبارکه طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی وقتی ما تقوا رو رعایت کردیم یه رزقی خدای متعال به ما میده که اصلا حساب نکرده بودیم، برنامه ریزی نکرده بودیم، از یه جایی که فکرشو نمی کنیم خدای متعال کمک میکنه و به ما میرسونه. خب این تو مسائل فردی و معنوی خودمون، یعنی اگر ما تقوا رو رعایت کنیم در مقابل شیطان خدای متعال به ما برکت میده. اما موضوع بحث ما مسائل جامعه، نظام اسلامی و مسائل کشور دیگه. خب ما یه تقوای فردی داریم که اشاره کردیم، یه تقوای جمعی هم داریم، تقوای جامعه، تقوای در واقع کشور، تقوای اجتماع. این چیه؟ خب رهبر انقلاب باز تو یکی از فرمایشاتشون میفرمان که همونطور که یک فرد مورد هجوم دشمن قرار میگیره، دشمن خودش یعنی مثلا شیطان مورد هجوم تیرهای زهرآگین شیطان قرار میگیره، نظام اسلامی هم مورد هجوم نقشه های
دشمن قرار میگیره.
دشمن ما کیه؟ شیطان بزرگ، آمریکا و ایادیش. اینها هم برنامه میچینن، نقشه میچینن که نظام اسلامی رو مورد هجوم قرار بدن. از بحث تهاجم فرهنگی، تحریم، نفوذ، تهدید، اینا سلاحایی که دشمن در مقابل ما ممکنه به کار بگیرن. خب اینجا هم ما یه سپری داریم، ما یه سلاحی داریم به نام تقوای جامعه. تعبیر رهبر انقلاب اینه که در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. خیلی تعبیر پرمغز و پرمعنایی است. حضرت آقا تقوا رو تو امور سیاسی و اجتماعی و نظامات جامعه هم اینجا مطرح میکنه. خب دشمن میخواد به ما فشار اقتصادی بیاره، میخواد کمبود کالا تو کشور ایجاد کنه، بیکاری درست کنه، به تعبیر خودشون مثلا قحطی ایجاد کنه. اینا تیرای دشمنه. سپر ما چیه؟ تقوا. راه حل ما چیه؟ اقتصاد مقاومتی، رونق تولید. یعنی ما وقتی که به سمت تولید داخلی میریم، وقتی به سمت رونق تولید میریم، عملا داریم یه کار معنوی انجام میدیم، داریم تقوای جامعه ایجاد میکنیم، تو جامعه تقوا ایجاد میکنیم که این تقوا بشه سپر در مقابل اون تهاجم اقتصادی دشمن. حالا اگه ما به سمت این تقوای رفتیم و این تقوای اقتصادی و تقوای اجتماعی رو انجام بدیم، طبق آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم، رزق و برکت لا یحتسب خدای متعال به ما میده. یعنی بن‌بست‌های اقتصادی رو خدا برای جامعه اسلامی و نظام اسلامی و مردم ما و دولت ما باز میکنه. به قول قدیمی ها، از تو حرکت، از خدا برکت. اگر جامعه حرکت کنه به سمت اقتصاد مقاومتی، طبق این فرمایش رهبر انقلاب و این مستندات قرآنی که عرض کردیم، اگر جامعه بره به سمت حمایت از تولید داخل، برکت در واقع این تقوای الهی هم حتما نصیب جامعه میشه. پس اگر انجام دادیم این تقوای اقتصادی رو، یعنی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید رو انجام دادیم، برکتش چیه؟ اشتغاله، حل تورمه، خودکفاییه، خدمت شما هر شود، استقلال اقتصادیه که نصیب جامعه میشه.
متشکرم از آقای مهندس عبدالی به خاطر توضیحاتشون. همچنان با برنامه به احترام ایران در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم.
زیر سقف آسمان نغره پوش، سرهای سخت پوش، با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از اون حالت مراقبت دائمی که موجب می شود انسان به کجراه نرود و خارهای دامنگیر دامن او رو نگیرد. تقوا در واقع یک جوشنی است، یک زرهی است بر تن انسان با تقوا که او را از آسیب تیرهای زهرآگین و ضربه های مهلک معنوی محفوظ و مسون می دارد. البته فقط هم مسائل معنوی نیست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در امور دنیوی هم تقوا تأثیرات بسیار مهمی دارد. این تقوای شخصی است. عین همین مسئله در مورد یک جامعه، یک کشور قابل تر هست. تقوای یک کشور چیست؟ تقوای یک جامعه چیست؟ یک جامعه به خصوص اگر مثل جامعه نظام جمهوری اسلامی آرمانهای والا و بلندی داشته باشد، مورد تهاجم است، مورد هجوم تیرهای زهراگین است. اینم تقوا لازم داره. تقوای جامعه چیست؟ در بخشهای مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اگر میخواهیم در مقابل تکانه‌های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهراگین سیاست‌های معارض جهانی آسیب نبینیم، در مورد اقتصاد ناچاریم به اقتصاد مقاومتی رو کنیم. اقتصاد مقاومتی عامل استحکام است در مقابل اون کسانی، اون قدرت‌هایی که از همه ظرفیت اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و امنیتی خودشون دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به این ملت و این کشور و این نظام ضربه وارد کنن. راهی که یکی از راه‌هایی که فعلا پیدا کردن عبارت از رخنه اقتصاد، از راه اقتصاد. این هشدار رو ما سالهاست مطرح کردیم، گفتیم، مسئولین هم هر کدوم به فراخور توانایی‌های خودشون تلاش‌های خوبی کردند، لکن ما باید با همه توان و با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این می‌شود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
متشکرم که همچنان برنامه به احترام ایران رو پیگیری میکنید. ما در هفتمین برنامه داریم در خصوص برکات و آثار معنوی رونق تولید شعار امسال داریم صحبت میکنیم. به هر حال بحث تقوای فردی و تقوای اجتماعی مطرح شد و با استناد به برخی از بیانات حضرت آقا و همینطور آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، بحث تقوای اجتماعی رو آقای مهندس عبدالی به میان کشیدن. آقای مهندس ادامه داره صحبتتون در این خصوص برکات معنوی. آیا ما ابعاد دیگری رو میتونیم در موردش صحبت کنیم؟
بله، تو همین زمینه پس ما دو تا، یه بعدش رو گفتیم، گفتیم که اگر تقوای اقتصادی که همون اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید رو جامعه اسلامی انجام داد، مردم مسئولین همه با هم انجام دادن، برکاتش هم میبینیم که عرض کردیم دیگه، اشتغال و رفاه اقتصادی که برای جامعه پیش میاد. شق دوم مطلب اینه که خب اگر انجام ندادیم چی؟ اگر این تقوای اقتصادی رو همه ما مردم، دولت، مسئولین، مجلس با همدیگه انجام ندادیم، کوتاهی کردیم، به تعبیری بی‌تقوایی اقتصادی کردیم. یعنی چی بی‌تقوایی اقتصادی؟ یعنی ببخشید، ما مردم کالای خارجی خریدیم، جنس قاچاق خریدیم، مسئولین اجازه دادن کالای قاچاق به راحتی وارد بشه. واردات چقدر راحته؟ ارز 4200 هم بعضن برای بعضی از واردات ما دادیم، اما از اون ور تولید خیلی پرزحمته، سخته. عدم حمایت از تولید داخلی، عدم حمایت از تولید کننده، اینا میشه در واقع بی‌تقوایی ما، حالا یا مردم یا مسئولین. اگر این کار رو انجام دادیم، یعنی بی‌تقوایی اقتصادی کردیم به تعبیری، ضررش فقط به شخص من نمیرسه، ضرر فقط فردی نیست. چرا؟ چون داریم در مورد تقوای جامعه صحبت میکنیم. ضرر میشه ضرر اجتماعی، ضرر جامعه، ضرر کشور، چون بحث در واقع کلانی هست. جامعه ضربه
خواهد شد در واقع.
احسن. جامعه ضربه میخوره. شما ببینید مشکل تورم ایجاد میشه. وقتی تولید رو حمایت نکردیم، اقتصاد مقاومتی رو پیاده نکردیم، تورم ایجاد میشه. تورم دودش تو چشم همه مردم میره و باعث در واقع بیکاری میشه. بیکاری یه نفر دو نفر نیست. الان ما مثلا حدود 3-4 میلیون بیکار مطلق داریم. خب این آیا فقط همین 3-4 میلیون نفر ضرر میکنن؟ نه، یا نه، خانواده هاشون و تبعات اجتماعی که این بیکاری برای جامعه داره در واقع باعث میشه که کل جامعه اذیت بشه. شما ببینید حضرت امام توی صحیفه نور جلد 9 صفحه 60 یه نکته‌ای داره خیلی جالبه. ایشون میفرمان که چرا کارخونه‌های ما که مثلا فرض بفرمایید پارچه فاستونی میبافن، حتما باید تو حاشیه این پارچه فاستونی انگلیسی بنویسن برند ایرانی رو. همین کارخونجات داخلی ها من اسم نمیارم، اسمشونو انگلیسی بنویسن، به قول حضرت امام غربی بنویسن، با خط غربی بنویسن. یعنی حتی پارچه ایرانی هم باید اسم خارجی داشته باشه. حضرت امام اینو قبول نداره. حالا الان تعبیر ایشونو به کار میبرم، چقدر تعبیر عجیبی ایشون به کار میبرن. یعنی نه اینکه پارچه خارجی باشه، نه، حتی اگر پارچه ایرانی باشد و شما بیای خط غربی، خط انگلیسی روی این پارچه بنویسی، تعبیر حضرت امام اینه، میگه اینا ظلمت‌هاییه که طاغوت ما رو واردش کرده، از نور وارد این ظلمت‌ها کرده. خیلی تعبیر عجیبیه. خب چرا ما اینقدر نسبت به نام ایرانی، برند ایرانی، مردم ما منزجر باشن که تولید کننده ما مجبور باشه که اسم خارجی بزنه روی کالاش؟ ما با خیلی از این تولید کننده ها صحبت کردیم که آقا چرا اسم خارجی میزنی؟ اینا میگن ما میترسیم اگر این کارو نکنیم مردم نمیخرن جنس ما رو.
یعنی جنس ایرانی خوب رو تولید میکنن ولی به خاطر اینکه فروش بره، یا میگن مثلا تولید یک کشور دیگه است، یا به حال یه...
بله، حالا من اسم برند رو نمیارم، اما همین دیروز پریروز بود که یکی از تولید کننده های پوشاک پیش من بود، اسم یه برند ترکیه‌ای رو می آورد که تو ایران هست، میگفت بخشی از این برند تو ایران داره تولید میشه، اما اسم اون برند ترکیه رو روش میزنن که در واقع مردم ما بخرن. ببینید این باعث چی میشه؟ این باعث تقویت کفر میشه. ببینید تعبیر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از علمای بنام و بزرگ ما، صاحب کتاب عروه، که مره. خیلی از عزیزان حوزوی و طلبه میشناسن و از نیکی و بزرگی از ایشون یاد میکنن. ایشون میفرمان که یه بنده خدایی از ایشون سوال میکنه، میگه آقا من مثلا اگر خدمتکار غربی ها باشم، فرنگی ها باشم، آیا این اشکال داره؟ مثلا من براشون کار کنم، اونا به من حقوق بدن. ببینید تعبیر ایشون چیه؟ ایشون میفهمن نوکری فرنگی، یعنی نوکری غربی ها، خارجی ها، که موجب تقویت شوکت ایشان است و پولی که از این راه به دست میاد حرام است. یعنی اگه شما تابلوی سردر مغازت و برند خارجی زدی. باز حضرت امام یه تعبیر دیگه داره، میگه اگه رفتی جلوی داروخونه ای، بالا سر داروخونه اسم خارجی بود، یعنی اسم اون داروخونه خارجی بود، حضرت امام میفهمد از اون داروخونه خرید نکن. مثال داروخونه رو هم میزنه، یعنی جایی که آدم دیگه خیلی لازمه، نیاز داره، حیاتیه، میگه نه از اونجا نخر، اینقدر خرید نکنید، ازش تحریمش کنید که بره اسم داروخونهشو در واقع ایرانی بکنه. خب این اسامی که ما به کار میبریم لاتین، حالا پارچه خارجی، لباس خارجی، چه میدونم محصولات خارجی بماند، حتی اسم خارجی که ما به کار میبریم، این تقویت فرهنگ غرب و باعث تقویت شوکت اونها میشه، که عرض کردیم عالم بزرگی مثل سید محمد کاظم طباطبایی یزدی چی میفرمان. یکی دیگه از علمای بزرگ ما مرحوم محدث نوریه. ایشون خب از علمای بزرگ ما بوده، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بوده. تعبیرات عجیبی مرحوم میرزای شیرازی در مورد ایشون داره که علامه دهره، خیلی به بزرگی و نیکی از ایشون یاد میکنه. مرحوم محدث نوری در واقع میاد یکی از آثار بیتقوایی اقتصادی رو به ما گوشزد میکنه که اگه شما بیتقوایی اقتصادی کردی، رفتی لباس خارجی خریدی و پوشیدی چی میشه. ایشون میفرمان که میگه سالها مسلمونا تو این فکرن که چرا دعاشون مستجاب نمیشه. میگه من بهتون بگم، میگه وقتی شما میرید لباس خارجی میپوشید، لباس خارجی میپوشید، دعای شما مستجاب نمیشه. خیلی عجیبه، یه عالم بزرگ دینی داره این حرفو میزنه. این از آثار چیه؟ اون بیتقوایی اقتصادیه که ما به جای اینکه بریم لباس داخلی، کارگر داخلی، تولید کننده داخلی رو حمایت کنیم، رفتیم پوشاک غربی ها رو مثلا پوشیدیم، حمایت کردیم، و نتیجه وضعیش اینه که دعامون مستجاب نمیشه و قطعا اثرات اجتماعی دیگه هم داره. بیکاری ایجاد میشه، تولید کننده ما متضرر میشه و ضررش و دودش در واقع تو چشم جامعه میره.
خیلی متشکر از جناب مهندس عبدالی و پژوهشگر مدرس اقتصاد مقاومتی که در هفتمین برنامه با ما همراه بودند و همینطور از همراهی شما شنوندگان از گرامی سیمانه سپاسگزاریم. به هر حال ما در برنامه هفتم بحث درون‌زایی رونق و اقتصاد ملی رو در واقع مطرح کردیم به عنوان یکی از الزامات مهم رونق تولید و بعد بحث تقوای اجتماعی اقتصادی رو آقای مهندس عبدالی مطرح کردند که اگر این اتفاق بیفته ما به هر حال شاهد آثار و برکات فراوانی خواهیم بود و در نقطه مقابل عدم رعایت تقوای اقتصادی و اجتماعی که منجر به بسیاری از چالش ها برای فرهنگ و اقتصاد کشور میشه. خیلی متشکرم که ما همراه بودید. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با شما خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
بیزلر صبرین داغی عشقین دریاسی روزگارین الله یازان انشاسی باشتان گچوب باشک مدوف دشمنه حقین گونی عشق سالدی میهنه حقین گونی عشق سالدی میهنه شیطان گرموش گجلردن گچ میشوف آزادلیقدن پنجرهلر اچ میشوف
همت اولسا عزت باشا چاتاجاق وطنیمیز آقاجی بوی آتاجاق
همت اولسا عزت باشا چاتاجاق وطنیمیز آقاجی بوی آتاجاق هکون جدید گزلردن پنهاندی انتظار داشراقمیز قرآندی هکون جدید گزلردن پنهاندی انتظار داشراقمیز قرآندی
نه وقتکی نفس گلیر جان دوار ولایتین عاشقی ایران دوار ولایتین عاشقی ایران دوار
نه وقتکی نفس گلیر جان دوار ولایتین عاشقی ایران دوار ولایتین ولایتین عاشقی ایران دوار ولایتین
عاشقی ایران دوار.
بله زنده باد ایران، پاینده ایران، سرفراز ایران و ایرانی، ایران عزیز اسلامی. بعد از ظهرتون بخیر باشه. خیلی ممنون از اینکه همچنان رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن خودتون. ساعت 16:57 بریم با هم یه بخش کوتاهی رو بشنویم. یه برنامه خیلی کوتاهیه که اجازه بدید توضیحاتش رو بعد از اون خدمتون عرض بکنم. بشنوید.
خرد را بود یاد حق روشنی خوشان که دارد چنین جوشنی
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که با یاد و نام خداوند کارتون رو شروع کرده باشید و با تلاش بیشتر یه برگ دیگه از تقویم عمرتون رو پربارتر از هر روز ورق بزنید. اینجا رو به روشنیه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
چرا بعضی ها تو مصرف انرژی مثل آب، برق، گاز اسراف کارن؟
برای اینکه واقعا قدرشو نمیدونن، ارزشش رو نمیدونن. اگه ارزش هر چیزی رو آدم بشناسه، بالاخره برای مصرفش احتیاط میکنه، همینجوری مصرف نمیکنه.
دلیلش رو میتونیم بگیم تبلیغات کم میکنن. و اشکال دوم این که شایدم یه مقدار از لحاظ اعتقاداتی ما ضعیف.
حجت الاسلام و المسلمین آزادیخواه، کارشناس مسائل اجتماعی.
اصل مصرف و استفاده یک اصل قرآنی است که انسان باید از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده و برای او آفریده استفاده بکنه و بهره بگیره. مصرفگرایی کمترین آسیبش اینه که انسان‌ها ناراضی اند. فرد ناراضی هم باید ببینی مشکلات عدیده زندگیش چه چیزایی است. یعنی نارضایتی از زندگی، مشکلات روحی و روانی بسیار زیادی تو زندگی‌های افراد ایجاد می‌کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود آدم اسراف کننده 3 علامت داره، للمصرف 3 علامات. یکیش اینه که یأکل مال لیس له، آن چیزی که مال خودش نیست رو داره میخوره. و یلبس و مالیس الله، لباسی میپوشه که مال خودش نیست، مال دیگرانه. درسته من از جیب خودم هزینه کردم، اما لباسی که در مسیر خودش استفاده ازش نمیکنم این حق دیگریه. و یشتری مالیس الله، آن چیزی که مال خودش نیست میخرد. در مصرف ما نگاه افراطیمون غلطه، نگاه تفریطی هم غلطه. همون اعتدالی که آقا امام صادق فرمود ان القصد امر یحبه الله رو اگر ما در